بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث اوامر، استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این جهت بود که قصد توسل به طهارات ثلاث الی الصلات و نحو الصلات در اتیان به طهارات معتبر نیست، بنابر این که اینها استحباب نفسی داشته باشند، کما علیه صاحب الکفایه. و اما اگر اینها استحباب نفسی نداشته باشند، قصد توسل به اینها الی الصلات و نحو الصلات لازم است. این کلام مرحوم آخوند ذکر شد در مقام، ولیکن در مقام دو مطلب دیگری هست. مطلب اولی این است حتی ولو ما قائل شدیم این طهارات ثلاث استحباب نفسی دارد، مکلف این دل اتیان به اینها باید قصد غایتی از غایات را بکند، ولو ملتزم شدیم به استحباب نفسی که غیر از وجوب غیری در ما نحنفی استحباب نفسی هست. که صاحب کایمی فرمود بناهم بر استحباب نفسی دیگر قصد توسل معتبر نیست، در وقوع اینها عبادتن و در صحت اینها فرموده شده است در اتیان اینها وضو و غسل و تیمم باید قصد غایت بشود. چه مکلف اینها را قبل الوقت اتیان کند، قبل وقت صلات یا بعد وقت صلات اتیان بکند، باید غایتی را قصد کند، ولو اون غایت مستحب بوده باشد، غایت واجبه نبوده باشد، مثل قرائت القرآن یا فرض بفرمایید توسل نوم مستحب است، باید قصد بکند که وضو را میگیرم تا اینکه بخوابم. این غایتی که ذل غایتی که دل وضو هست باید در این غایت را قصد کند، ولو به استحباب نفسی اینها ملتزم شدی. ولوجه فی ذلک این است که این مشهور فرمودند که ان این کلام کلام مشهور است. ولوجه فی ذلک این است اینها می گویند اگر ما ملتزم شدیم به استحباب نفسی، استحباب نفسی در خود وضو و غسل و تیمم نیست، این وضو و غسل و تیمم همیشه اینها بله مقدمیت را دارند. آنی که استحباب نفسی دارد او کون علی طهارت است، که مکلف در حال طهارت بوده باشد، طهارت از حدث. و می فرماین طهارت از حدث حالتی است در نفس انسان که از اون حالت تعبیر به طهارت می شود. در مقابل حالتی که از اون حالت تعبیر به حدث می شود، کما این که مثلا قول نام یا فرض کنید و غیر ذالک، یا جنابت فرض بفرمایید به خروج المنی او بالزما، اینها موجب حدث هستند، حدث را ایجاد می کنند. حدث وجودی دارد، حالتی است در نفس، موجد اونها این امور هستند، چه حدث اصغر باشد چه حدث اکبر بوده باشد. طهارت هم همین زور است، طهارت در نفس حالتی است که وضو موجد آن حالت است، غسل موجد آن حالت است، تیمم موجد آن حالت است. اون طهارت وجود آخر دارد، وجودش وجود مسببی است. این وضو و غسل و تیمم اینها وجود سببی دارند، سبب می شوند. توجه کردید در غالب اوقات، بله، مثل این که فرض بفرمایید شخص جنب نبوده باشد وضو بگیرد طهارت حاصل می شود، زن اگر حایض نبوده باشد وضو بگیرد طهارت موجود می شود. اینها اون طهارت را ایجاد می کنند، موجود هستند. پس اینها اسباب هستند. اونی که استحباب نفسی دارد او کون علی طهارت است، پس او استحباب نفسی دارد. اگر این وضو استحبابی داشته باشد، استحبابش استحباب غیری است. بدون زهد اگر این شخص بخواهد وضوعش علی نحو العباده واقع بشود و علی نحو القرب واقع بشود، باید قصد امتثال اون امر نفسی را بکند که کون للطهارت است، که وضو میگیرم تا پاک بوده باشم، در حال طهارت بوده باشم. بیبالی تازگی دیگه موفق نشدم مراجعه کنم، این حرف ظاهر کلام سید یزدی است در روایت الوسکا. ایشان هم همین زور بلغایتی از غایات را که یکی هم کونل تارت است از غایات می شمارد. پس علا حاضر اساس اون حرفی که صاحب کفایه فرمود اگر اینها استحباب نفسی داشتند، یعنی غیر از وضوع غیری در وضوع و غسل و تیمم ملتزم شده این به استحباب نفسی، دیگر قصد غایت لازم نیست. نه، قصد غایت لازم است، تا صلات لازم نیست. یکی از غایاتی که برای وضوع گفتند و در بعض غایات هم مناقشه کردند چونها غایت هست یا نیست، یکی از اون غایاتی که ثابت شده است غایت است، باید اونها را قصد بکنند. بیبالی نیست، اون واقع است، خارجن هم هست. خود صاحب کفایه از این اشخاص است، خود صاحب کفایه مستکش این است که وضو و غسل و تیمم اینها موجد طهارت هستند، اسباب طهارت هستند. در اون بحث صحیح عمی اگر یادتون باشد بحث کردیم، اونجا فرمود در مقابل در جواب اشخاصی که گفته بودند ثمره صحیحی و عمی اینه، بنابر قول عمی این در شک فی الجزئیت و شرطیه رجوع به براعت می شود که میرزا قمی فرموده بود، و اما بنابر قول صحیحی این در شک فی الجزئیت و شرطیه باید احتیاط بشود، این ثمره را میرزا قمی فرموده بود. ایشون در جوابش این زور فرمود، خود صاحب کفایه، فرقی نمی کند در بحث اقل و اکثر، این در دوران این که معمول به اقل است یا اکثر، لزوم براءت می شود، چه قائل به صحیحی بشویم چه قائل به عمی بشویم. اونجا فرمود بله اگر خود مأمور به مردد ما بین الاقل و الاکثر نشود، اونی که محصل مأمور به هست و اونی که موجد مأمور به هست او مردد بشود ما بین الاقل و الاکثر. مثل طهارت، طهارت را می‌سازد که طهارت خودش مفهوم مبینی دارد، طهارت مردد ما بین الاقل و الاکثر نیست. اون وقتی که مثلا ما شک کردیم در تیمم که آیا در تیمم معتبر است مسح تمام الوجه یا فقط مسح الجبین معتبر است، خب شک در اقل اکثر است دیگر. اینجا فرمود بر اینجا جای احتیاط است، اینجا دیگر براعت جاری نمی شود. چرا؟ چون که فرمود مأمور به که طهارت است، در او اجمال و ترددی نیست، اجمال و تردد در سبب اوست، در محصل اوست، که آیا محصل او اقل است یا محصل او اکثر است. اینجا بله ما اینجا جای براءت نیست، چون که متعلق تکلیفی یه چیز است، نمیدونم اون یه چیز موجود شد یا نشد. من در خود مأمور به شک ندارم که بگویم اینقدرش مأمور به من هست نه جز، نمیدونم جز دهمی هم متعلق تکلیف است یا نیست. متعلق تکلیف شیء واحد بسیطی است، ترکیب در محصل و در سببش است. و هاکذا مثل تزکیه در حیوان که میگویند زکات در حیوان یه حالتی است که برای حیوان حاصل میشود از خروج دم. وقتی که ما شک کردیم در تزکیه در سببش که اقل است یا اکثر، شک کردیم که آیا خصوص حدید معتبر است در فرج الاوداد یا به هر چیزی که فرج الاوداد به او می شود ولو از قبیل حدید نموده باشد، مثلا او کافی است. مثلا فرض کنید مثل کالبه هایی که فعلا معصوم است حدید نیستند، بله با اونها می شود فرج الاوداد کرد، فرقی نمی کند. خب اینجا جای احتیاط است. چرا؟ چون که آنی که موضوع حلیت الاصل است حیوان مزکاست، زکات امر بسیطی است، ترکیب و ترکب در او نیست، ترکیب و اجزا در اسباب اوست. و ما شک در محصل تعبیر کردیم طبعا للقوم، که همیشه شک در محصل و محصل بشود که محصل و محصل اقل است یا اکثر، باید احتیاط بشود. و اما در جایی که خود مأمور به مردد بشود ما بین الاقل و الاکثر، نه اونجا رجوع به براءت می شود. پس علی ذلک المسلک استحباب نفسی ملتزم شدن در طهارات ثلاث این درد را دوا نمی کند که قصد توسل معتبر نیست. این حاصل فرمایشی است که از کلام مشهور استفاده می شود. ما اونی را که عرض می کنیم در مقابل این کلام مشهور این است، ما یه دلیلی داشته باشیم که از اون دلیل استفاده بکنیم که طهارت امر مسببی است. توجه کردید برای نفس حاصل می شود، او شرط صلات است، لا صلات الا بطهورین. توجه کردید او شرط صلات است، نه این وضو و این تیمم و غسل، اینها اسباب استند برای شرط، اینها خودشون طهارت نیستند، اینها موجد طهارت هستند، ما تا این روز که یه چیزی دلیلی پیدا نکردیم. ظاهر ادله لا صلات الا بطهورین، انشاءالله میرسیم که طهور ما یتدهر به هست، خلق الله ما خلق الله لما اطهورا زویلت لیل از مسجدن و طهورا، که خاک زمین طهور است، طهور ما یتدهر به. اونی که شرط صلات است استعمال ما است، من تا استعمالش که اون نحو خاص که استعمال به نحو وضوعی یا به نحو غسلی، او خودش شرط است. خداوند متعال می فرماید اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، بل خود وضوع شرط است. و این کنتم جنبا فتطهروا ای فاغتسلوا، این خود تدهور به معنای اختصال است. بله، لا ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفي كالاسفلين اللذين انعم الله بهما عليك. ما دامی که اون کار نشود اون وضوء باقی است. همون وضوء در عقود، سه جور همینجور گفتیم دیگر، چه جور در عقود موجود می شوند، اعتبار بقایی دارند. شارع هم در وضوء و غسل اعتبار بقا کرده است، تا لاینقض الوضوء که ناقض نمی شود، نقض نمی شود، یعنی نمی شند، همین جور محکم وایستاده خود وضوء الا با اینها. بله، در عقود سه چیز باقی است. ما می گیم معامله کردیم باقی است، یعنی چه؟ آیز از آشالله شریعت هم ره اعتباریست، نقضش هم نقض اعتباریست دیگر، توجه کردید. بله، علا کل تقدیری اینها شاره نفس الوزورا، نفس الوزورا امر بمو کرده است و خود استعمال طهور را شرط قرار داده است. وانی که از روایات استفاده می شود الوزو نور علا نور، خود وضوس که مطلوب اشاره است، خود وضوس که مطلوب اشاره و محبوب اشاره است. و من هنا التزمنا، اگر کسی وضو بگیرد به قصد این که اشاره همین وضو محبوبش است، همین وضو محبوبش است، این معنا کافی است. همون طهوری که از همین است، نوری که از همین است، در باب غسل هم همین زور است، در باب تیمم هم همین زور است. این حرفی که طهارت یه امر مسببی است، اینها اسباب هستند، یک کلامی است که بله گفته شده است، مشهور گفتن دیگر، الله اعلم بله مدرک چه بوده باشد، ما که مدرکی ندار. این یه مطلب بود عرض کردن. پس معلوم شد که اونی که صاحب کفایه اینجا فرموده ولو صحیح است، ولیکن مخالف با مسلک خودشه در باب طهارت. امر ثانی که در مقام گفته شده است از کلام محقق کمپانی قدس الله سره ظاهری می شود. ایشان اینجور فرمودند، انسان وقتی که وضوء را اتیان می کند باید قصد توسل بکند به واسطه اون وضوء به غایتی از غایات، باید قصد توسل را داشته باشد. چرا قصد توسل را باید داشته باشد؟ مرحوم آخون دیروز اینجور گفت که اگر وضوء استحباب نفسی نداشته باشد قصد توسل لازم است تا اینکه بر وجه قربی واقع بشود. اینجور فرمود دیگر، ایشان فرموده اینجور نیست، قصد توسل را باید بکند موقعی که اتیان به وضوء می کند. آنی که عبادت می کند قصد توسل عبادت نمی کند، آنی که عبادت می کند بر این وضوء را که اتیان می کند اون قصد توسل نیست، ولیکن قصد توسل معتبر است. به چه بیان؟ درست توجه بفرمایید. ایشان می فرماید همون حرفی که مرحوم آخون دیروز در کلامش اشاره داد، ایشان فرموده است اونی که متعلق وجوب است عنوان المقدم است. آخه مرحوم آخوند دیروز اینجور فرمود، فرمود عنوان مقدمه جهت تعلیلی است، جهت تقییدی نیست. ایشان فرموده است نه عنوان مقدمه جهت تقییدی هست، جهت تعلیلی نیست. چرا اینجور فرموده است؟ خدا رحمتش بفرماید. فرموده است بر این که تمام جهات تعلیلیه در احکام عقلیه برگشتش به جهات تقییدیه است، تمام جهات تعلیلیه در احکام عقلیه برگشتش به جهات تقییدیه است. عقل اگر حکم توضیحا عرض می کنم کلام ایشان را، عقل فرقی نمی کند حکم نظری عقل باشد یا حکم عملی باشد، فرقی نمی کند. اگر عقل حکم بکند به امتناع شیء لکونهی دوریان این حکم عقل به امتناع دور است. عقلی که حکم می کند به امتناع شیء چون که این شیء مستلزم دور است، این برمی گردد به امتناع دور در عقل نظری. و اگر عقل حکم بکند به گفه شیء لکونهی ظلمن، این برمی گردد به حکم العقل به گفه ظلم. اگر عقل حکم بکند لضرب الیتیم تعدیبن که این حسن است، این برمی گردد به لکونهی تعدیبن و عدلن و احسانن لیتیم، این برمی گردد به حکم العقل به حسن الاحسان. پس تمام احکام عقلیه جهات تعلیلیه او جهات تقییدیه هستند. پس اگر عقل حکمی کند به لزوم الاتیان به لزوم لکونهی مقدمتن، این حکم عقل به لزوم المقدمه است، یعنی ایجاد مقدمه لازم است. متعلق لزوم همون عنوان المقدمه است. توجه فرمودید؟ پس متعلق وجوب و لزوم خود عنوان مقدمه است. پس نتیجه چی می شود؟ نتیجه این است که متعلق وجوب غیری عنوان مقدمه است. چرا قصد توسل بشود؟ یعنی عنوان مقدمه گرد ایشان فرموده است که قصد توسل همون قصد عنوان مقدمیت از چیز دیگر نیست. فرموده است قصد توسل همون قصد عنوان مقدمیتشه که اون مقدمه را ایجاد می کنم من، عنوان مقدمه را که متعلق لزوم است او را ایجاد می کنم. دیروز ما می گفتیم که عنوان قهریست، قصد نمی خواهد. ایشان اینجور فرموده است، یعنی اونی که فهمیده می شود از کلام ایشان. ایشان فرموده است که وجوب متعلق می شود بر امر مقدور. اونی که تحت اختیار عبد است وجوب متعلق به او می شود. مثلا فرض بفرمایید من باید واجب است قیدی گم دیگر این بناهن الان لزوم المقدمه که ملازم است ما بین ایجاب مقدمه و ایجاب زل مقدمه، صوب منحصر که دارم برای صلات باید او را تطهیر کنم اگر متنجس است دیگر. این صوب را بعد مفصلی آمد انداخت و فرض کنید آب رودخانه خوب پاک شد دیگر، در بیارم پاک می شود. خوب این مقدمه حاصل شده است، ولیکن این امر اختیاری نیست. امر اختیاری اونیست که به اراده مکلف و به قصد مکلف است، او امر اختیاری می شود. متعلق وجوب غیری هم اون مقدمه اختیاری است. توجه کردید؟ پس اگر من بخواهم وضو را به داویت امر غیری اتیان بکنم باید قصد توسل بکنم، چون که اگر در اون قصد نبوده باشد، چون که قصد توسل همون مقدمیته، اگر قصد نبوده باشد او اون عنوان اختیاری نیست، اون عنوان مقدمه ای که متعلق وجوب غیری است اون عنوان اختیاری نیست، چون اون اختیاری نیست که بالقصد بوده باشد. پس بدون جهت من اگر بخواهم فعل را یعنی وجوب را به داویت امر غیری اتیان بکنم، امر متعلق می شود به حصه مقدوره، باید قصد کنم بر این که اون توجه کردید اون قصد بکنم که با این وضو صلات را اتیان می کنم، یا غایت دیگر فرقی نمی کند، باید قصد توسل داشته باشم که عنوان مقدمه قصد بشود، عنوان مقدمه اختیاری من بشود، تا متعلق وضو کمر اختیاری است او دعوت کند ما را برای این که متعلق را در خارج موجود کنم. این اونی که ما فهمیدیم از کلام ایشان این فرمایشات را ایشان دارند. توجه کردیم؟ خب ما باید حساب بکنیم این چه نمی شود، این ایشان که این قواعد را فرمود که جهات تعلیلیه در احکام عقلیه به جهات تقلیدیه برمی گردد. عرض می کنیم اولا این وجوب غیری حکم عقلی نیست، کما اینکه سابقا هم اشاره کردیم بناءً علی الملازمه اون وجوبی که متعلق است به ذی المقدمه، کما اینکه اون وجوب حکم مولوی شرعی است، کذالک اون وجوبی که متعلق می شود به مقدمه اون وجوب هم وجوب مولوی شرعی است. توجه کردیم؟ خب ما از ایشان میپرسیم، ولی خدا تو را غریق رحمت کند با اون فضایل و کمالاتی که همه اش را مقرر هستیم، ولیکن یه سوالی داریم. این عنوان مقدمه عنوان انتزاعی است یا در خارج ما بیزا دارد؟ کدام یکی از اینهاست؟ باید یکی را اختیار کند دیگر، بلا اشکال عنوان انتزاعی است. ما در خارج یه صلات داریم، یکی هم وضو داریم، یکی هم این که حکم فعل شاره است که این وضو را اخذ کرده در صلات، این زور تقیده دیگر، غیر از این حکم نداریم. این عنوان مقدمه که میگویید، ولی عنوان مقدمه بر وضو منطبق میشود، این عنوان عنوان انتزاعی است. بلا منشأ انتزاعش چیست؟ منشأ انتزاعش باید یکی از این سه امر باشد، یا صلات بوده باشد، توجه کردید، یا تقیدش بوده باشد، یا وضو بوده باشد دیگر، چون که امر به امر انتزاعی امر به منشأ انتزاعشه، چون که اونی که در خارج توجه کردید هستی دارد منشأ انتزاعست، مثل سایر مشتقات فرق نمی کند. دیگر در خارج به یک غیر از علم شما و غیر از اون ذات شما در خارج یه وجود ثالثی بوده باشد که اون هم وجود عالم باشد که نیست، عالم وجودش انتزاعی است از این شخص خارجی که علم دارد، از که واسط مبدأ است از اون انتزاع می شود. عنوان مقدمه هم یکی از عناوین مشتق است. خب میگوییم این امر غیری که در حقیقت متعلق شده است به او، به کدام یکی از این سه امر متعلق شده است؟ اگر به صلات متعلق شده است که صلات وجوبش نفسی است، شبو که متعلق نشده است، اگر به تقید که صلات تقید به وضو دارد به او متعلق شده است، که تقید که فعل مکلف نیست، فعل من نیست، تقید را خدا کرده است، خداست که است، فعل من نیست، فعل اختیاری من نیست، چاره صلات را مقید به وضو کرده است، نمیکرد، به من مربوط نیست. یکی هم در خارج وضو داریم، اونی که فعل من است بله وضوست. پس اونی که متعلق وضو به غیری میتواند بشود چیه؟ خب همون وضوست، غیر از این وضو نیست. متوجه باشی تا ما نمیخواهیم بگیم این وضویی که من در خارج گرفتم وقتی که این وضو در خارج موجود شد وضو غیری به این متعلق میشود، این تحصیل حاصل میشود. اون موضوع در خارجی که به او عنوان وضو منطبق میشود به حمل شایه و عنوان مقدم هم به او به حمل شایه منطبق میشود که عنوان انتزاعی است، او متعلق وضو غیری نیست، او مسکت وضو غیری است. ما که میگیم وضو به غیری متعلق به وضو شده، یعنی میگیم طبیعی الوضو معنون به عنوان مقدم است، ولو این معنون بودن به اعتبار همون بله توجه شدید وجود است. این تطبیق عنوان مقدم به عنوان وضو به اعتبار وجود است، ولی این را میگیم. ولیکن کلام ما این است که اونی که متعلق وضو به شرعی مولوی غیری است عنوان الوضو است، عنوان الوضو است نه عنوان مقدمه. شارع امر کرده است به عنوان صلات، توجه کردید وجود خارجی صلات مسکت تکلیف است، امر به عنوان کرده است، ولیکن طلب ایجاد است، امرش طلب ایجاد است. اون صلات مقید است، توجه کردید به طبیعی الوضو، توجه کردید. این شارع باید امر هم بکند، عقل میگوید که باید امر به وضو هم بکند. پس عنوان مقدمه، توجه کردید عنوان المقدمه، درست توجه کنید چی میگوید. عنوان المقدمه یه عنوانیست بر مشهید الحجز هم صدقی می کند مقدمه، عنوان المقدمه. اما ما بین ایجاب صلات و ایجاب المشه تلازم نیست، چون که این ربطی به حجز ندارد. اونی که عقل حکم می کند به ملازمه، اگر بتواند هنر را داشته باشد این حکم را بکند، ما بین ایجاب ذل مقدمه و ما بین وجوب مقدمه اون واجب، نه مطلق المقدمه، ما بین مقدمه اون واجب، این عقل ما بین ایجاب این مولویین تلازم میبیند، در کل ملازمه به عقل است. اما طرف الملازمه که دوتا وجوب است، اونها هر دو وجوب مولوی شرعی است. خب ما اثبات کردیم معنا را که شارع نمیتواند وجوبش را ببرد الا به عنوان الوجوب، باید به او ببرد وجوب غیریش را. چرا؟ چون که ما در خارج یه طبیعی صلات داریم که یه توقف صلات به وضو داریم، یکی هم وضو داریم، توقفش فعل من نیست یا فعل منه، از من نمیتواند شاید توقف را بخواهد. مقدمیت معناش توقف است نه ایصال. آقای من دو مطلب است، یه ایصال است، توجه کردید، ایصال انتزاع میشود از وجود ذل مقدمه. اگر انسان مقدمه را، یعنی اونی که عنوان مقدمه به او منطبق می شود، او را ایجاد کرد و ذل مقدمه را هم ایجاد کرد، عنوان ایصال منتظر می شود که مرحوم صاف سر گفته مقدمه موصول واجب است. و اما خود عنوان مقدمیت مبدأش توقف است. اون مبدعی که موجب می شود وضو متصف به مقدمیت بشود، او توقف است نه ایصال. ما بین ایصال و ما بین توقف با عدل مشرقین است، به هم دیگر ربطی ندارند. ملاک وجوب غیری ایسال نیست آقای من، تا بگید جهات تعلیلیه در احکام عقلیه جهات تعلیلیه هستند. ایسال در حکم عقل اصلا جهت تعلیلی نیست. اگر وجوب غیری هم حکم لعقل بوده باشد که نیست، گفتیم این حکم حکم شرعی مولویست، جهت تعلیلیش توقف است نه ایسال. پس در ما نهدفی اونی را که شار وضو را طبیعی وضو را واجب کرده، این جهت تعلق وضو به غیری به وضو توقف صلات علیه است. این توقف است که این توقف فعل من نیست، نمیتواند با ملاک شاره حکم کند، اون تحت قدرت من نیست. این اولا. پس این که احکام عقلیه در اونها برمی گردد ذات تعلیلی به ذات تقییدی، رفتی به مانندوی ندارد. اینجا حکم عقل نداریم، اینجا حکم شرعیست، حکم شرعیست. و حکم شرعی هم غیر از یه متعلق یه چیزی دیگر ندارد که قابل تکلیف بشود. عنوان مقدمه هم عنوان انتزاعیست شمازه کلا. این اولا. ثانیاً وقتی که اینجور شد درست توجه کنید، ایشان فرمود چرا باید قصد توسل بشود؟ آخه چون که خود توسل که انم متعلق وجوب غیریست، چرا قصد بشود عیسی؟ توسل چرا قصد بشود؟ فرمود اگر اون فعلی که قصد نبوده باشد، اراده نبوده باشد، اون فعل اختیاری نیست. خیلی عجیب است این کلامیشون. درست توجه کنید آقای من، ما فعل اختیاری را اون سابقا حساب کردیم، یه وقتی اونها را هم میذاریم کنار. اونی که اینها میگویند فعل اختیاری اونیست که مسبوق به اراده باشد، همین زور است. خب از ایشان میپرسیم کسی برمیدارد این آبی که در خارج هست، توجه کردید این آبی را که در خارج هست، اراده می کند که این مایع خاص خارجی را بخورد و خودش هم ملتفت است که این آب است، مایع خارجی به عنوانش ملتفت است، ملتفت است که این عنوان عنوان شرب الماء است، این فعل فعل اختیاری است یا نه؟ بلا اشکال فعل فعل اختیاری است دیگه، یا در فعل اختیاری نیست. اراده وقتی که متعلق شد به ارتکاب شیئی که مکلف به اون عنوان فعل ملتفت است، این فعل اختیاری بیشتر از این نمیخواد. انسان وقتی که وضو گرفت ملتفت است که این وضو مقدمه ای صلات است، ملتفات دارد ها، این فعل اختیاری می شود دیگه. فعل اختیاری بیشتر از این می خواهید شما؟ ببینید این ایشان، من که خیلی تعجب است این فرمایش از ایشان که قصد توسل نشود فعل وضو وضو اختیاری نمی شود، یعنی مقدمه مقدمه اختیاری نمی شود. این زوره دیگه. آقا وقتی که انسان وضو می گیرد و ملتفت است که این متوقف از صلات بود، اما برای نماز نمی گیرد ها، دعای دیگر دارد، توجه کردید؟ دعایش بر اتیان وضو چیز دیگر است، کمان که دیروز مثال می زدم. الان وضو می گیرد که وضو داشته باشد، قصد نماز خواندن هم فعلا ندارد، شاید ولی یک وقت وقتی فکرش عوض شد نماز خوان وضو داشته باشد، این قصد توسل که ندارد. این وضوع، این وضوع اختیاری است یا وضوع غیر اختیاری؟ یعنی این مقدمه که اتیان کرده مقدمه اختیاری است یا مثل اون افتادن صوب است به اون آب که باد برد، کدام یکیست؟ بلا اشکال فعل اختیاری بیشتر از این نیست که انسان اراده کند دلی مصداق را و به عنوان اون مصداق هم ملتفت باشد. یه وقت اراده کرد این را بخورد ولیکن نمیداند این خمر است، شوربه شوربه خمره می شود، خیال می کنند شوربه سکنجبین است. بله ما می گفتیم این فعل اختیاری است ولیکن تعمدی نیست، خطایی است. شما بگیدیم فعل فعل غیر اختیاری. و اما درمان حنفی دو عنوان ملتفت است، قصد توسل غیر از التفات به عنوان است. آنی که در اختیاریت معتبر است فعل خارجی باید به اراده بشود و به عنوان فعل ملتفت بوده باشد. و اما با اون فعلی که او را اتیان می کند و به عنوانش ملتفت بشود، توجه کردید عنوان را هم قصد کند، توجه کردید عنوان را قصد کند، گفتیم عنوان اصلا توقف از فعل من نیست تا من او را قصد کنم. افرش عنوان اگر هم ایصال بوده باشد قصد نمی خواهد، توجه کردید انسان باید ملتفت بوده باشد به اون عنوان، اون التفات هم در معنوی است. و کیف ماکان، یه دقیقه صبر کنید من تمام کردم عرایزم را، نوبت رسید به شما. عرض می کنم که حاصل حرف من این است که عنوان مقدمه این متعلق وجوب غیری غیر معقول است بشود. این وجوب باید متعلقش فعل مکلف باشد. عنوان مقدمیت از توقف انتظامی شود، توقف امریز خارج از قدرت مکلف، فعل مکلف نیست، به فعل خدا موجود شده است، شارع مقید کرده است صلات را به وضو. ایصال، ایصال معنای مقدمیت نیست، معنای مقدمیت توقف است. چون که شارع این وضو را در صلات عقص کرده است، عقل میگه این شارعی که عقص کرده بس این را هم میخواهد. اون شاره می خواهد، اون وجوب وجوب شرعیست، حکم حکم شرعی تشریفیست. او غیر از فعل اختیاری، غیر از وجوب چیزی دیگری نیست. غایت هم در فعل اختیاری التفات به عنوان معتبر از موقع ایجاد، اون وقتی که مکلف او را ایجاد می کند اون هم هست. این ربطی به قصد توسل ندارد. شما چه فرمودید؟ آیا من عرض کردم که مقدمیت انتزاع از توقف می شود؟ هر چی متوقف هست این که این برد اونجا، چه بدایی دیدن رفیقش برود یا بدایی عرض کردن برود. دا شیخونا خدا به شما طول عمر بدهد. آقای من هر چی موقوف هست به اونجا رفتن، اون دایی به اونجا رفتن چیز بود ربطی نداره. مقدمیت از توقف، آقا حدس متوقف است بر این راه رفتن به هر دایی برود، چه قصد توسل به حدس داشته باشد ابتداعا چه نداشته باشد، میره رفیقش را ببیند. چی میگی سبر؟ و اگر وجوب ظلم مقدمه نسبت به شیء مطلق بوده باشد، اشتراط به او نداشته باشد، لا محال وجوب غیری مقدمه هم نسبت به او اشتراطی ندارد. مثل این که فرض بفرمایید وجوب صلات بعد دخول الوقت مشروط نیست به این که مکلف حاضر بوده باشد، مثل صوم که وجوبش مشروط به حضر است، صلات وجوبش مشروط به حضر نیست. کما این که وجوب نفسی مشروط به حضر و حاضر بودن مکلف نیست، وجوب مقدمات هم همین جور است. وجوب غیری که مقدمات دارد آنها هم نسبت به حضر اطلاق دارد. مشروط نیست وجوب غسل صوب و تطهیر البدن یا وجوب الوجوب این شخص حاضر بوده باشد. والحاصل، کل الحاصل، وجوب ظلم مقدمه با وجوب ظلم مقدمه با همدیگر در اطلاق و اشتراط، اطلاق خود وجوب، اطلاق خود وجوبین و اشتراط خود وجوبین باید متساویین بوده باشد. وجهش هم واضح است، بران که وجوب غیری تابع وجوب نفسی است. اگر وجوب نفسی ثابت است علل اطلاق، باید وجوب غیری هم علل اطلاق ثابت بشود، تابع اوست. و اگر وجوب غیری مشروط است، وجوب نفسی مشروط است به حصول شیئی، باید وجوب غیری هم مشروط به حصول همان شیء بشود. این تابع ایجاب ذل مقدمه است. ولیکن صاحب المعالم این تساوی وجوبین را کلامی گفته است که از اون کلام استفاده می شود این تساوی وجوبین در اطلاق و اشتراط. نه نیست، وجوب ذل مقدمه نسبت به شیء مطلق است، ولیکن وجوب غیری مقدمه نسبت به اون شیء مشروط است، با هم در تساوی در اطلاق و اشتراط. نه این تلازمی ندارند. کجا فرموده در معالم؟ درست توجه کنید، بحث مفیدی است. ایشان در بحث، یعنی صاف معالم، در بحث این که امر به شیء نهی از ضد خاص می کند یا نه، که انشاءالله بحثش خواهد آمد که ضد خاص اون افعال وجودیه ای را می گویند، چون افعال وجودیه با وجود معمور به جمعشون ممکن نیست، اینها ضد معمور به هستند. یه بحثی هست ما بین العلماء، آیا امر به شیء نهی از ضد خاص می کند یا نمی کند؟ اونهایی که ملتزم شده اند کما سیاتی انشاءالله زنده ماندیم، اقوید در اقوا ادلهشون این است، میگویند ترک الضد از اجزاء علت فعل الضد است، یعنی ترک الضد مقدمه فعل معمور به است. این ترک الضد خاص مقدمه فعل معمور به است. و ما لا یتم الواجب الا به فهو واجبون، اتیان معمور به که واجب است، اتیان معمور به تمام نمی شود مگر اینکه ترک ضد خاص واجب بشود، چون که ترک ضد مقدمه است. وقتی که ترک ضد خاص، ترک ضد خاص واجب شد، فعل ضد خاص حرام می شود، چون که امر به شیء نهی از ضد عام می کند، که ان این متسالم علیه است بین الکل، ضد عام شیء هر شیئی نقیض اون شیء است. وقتی که ترک ضد خاص واجب شد، ضد عام، بله، ترک خاص فعل اون ضد است، فعلش حرام می شود. پس تصبح نتیجه بر این که امر به شیء نهی از ضد خاصش می کند. در اون بحث که این استدلال شده است، صاحب معالم این زور جواب داده است، گفته است بر این که شما می گویید ترک ضد مقدمه فعل معمور به است، اگر قبول کنیم که ترک ضد مقدمه است و مقدمه واجب هم واجب است، اون ادلهی که قائلین بر این که مقدمه واجب واجب است اقامه کرده اند، اون ادله بیشتر از این را اثبات نمی کند که مقدمه واجب در حالی واجب می شود که مکلف اراده داشته باشد اتیان ذی‌المقدمه را، قصد داشته باشد اتیان ذی‌المقدمه را، آن ادلهی که بر وجوب مقدمه اقامه کرده اند مقتضای اون ادلهی است که مقدمه در حالی وجوب غیری دارد که مکلف قاصد اتیان به ذی‌المقدمه بوده باشد. اون وقتی که انسان قصد دارد نماز را اتیان کند، توجه کردید یک کسی که نمیخواد نماز بخواند میگه ما نماز نمیخوانیم، خدا هم هر کار میکند خودش میداند، غفور و رحیم است. برای این شخصی که قاصد اتیان به ذی‌المقدمه نیست، به این درباره این وجوب غیری نیست. وجوب غیری اون وقت متعلق می شود به مقدمه که مکلف در حالی باشد که قاصد ذی‌المقدمه است، یعنی قصد دارد ذی‌المقدمه را اتیان بکند. بله، این نتیجه چه می شود؟ نتیجه این می شود که وجوب ذی‌المقدمه مطلق است نسبت به اراده اتیان ذی‌المقدمه. چرا؟ برای اینکه نمیتواند شارع بگوید که اگر اراده نماز شرطی نماز واجب است، وجوب نفسی مقید بشود و مشروط بشود به اراده اتیان ذی‌المقدمه، این غیر معقول است، این معنا ندارد. اگر اراده داری نماز بیاری نماز واجب است، نما اراده نداری، این تکلیف نمی شود که، این ترخیص است. پس وجوب ذی‌المقدمه نمی تواند مشروط بشود و در حالی واجب بشود که مکلف قصد دارد ذی‌المقدمه را اتیان کند. و اما وجوب غیری مقدمه مشروط بوست، در حالی که مکلف اراده ندارد نماز بیاورد، نه مقدماتش وجوب غیری ندارد در اون حال. در حالی وجوب غیری دارد که بله فرض کنید مکلف اراده کند صلات را، میبینید وجوب نفسی نسبت به اراده اتیان ذی‌المقدمه مطلق است، ولیکن نسبت به وجوب غیری مقدمه این وجوب غیری مقدمه مشروط بوست. این خرج عن التساوی. در مقابل این مسلک صاحب المعالم، مسلک مرحوم شیخ انصاری است. شیخ انصاری هم ملتزم شده است که اون وقتی مقدمه واجب می شود، توجه کردید، یعنی وجوب غیری با اون مقدمه متعلق می شود که مکلف قصد داشته باشد که با اتیان اون مقدمه به ذی‌المقدمه برسد، یعنی قصد داشته باشد پشت سر این ذی‌المقدمه را اتیان کند. مقدمه وقتی متعلق وجوب غیری می شود، یعنی وجوب غیری رو مقدمه می رود، که مکلف قاصد بوده باشد که بعد ذی‌المقدمه را اتیان کند، هین اتیان مقدمه این قصد را داشته باشد. فرق ما بین مسلک مرحوم صاحب المعالم و مسلک شیخ انصاری این است: صاحب المعالم اراده اتیان به ذی‌المقدمه را شرط وجوب غیری می داند، یعنی وجوب غیری که رفته از روزات مقدمه، این مشروط است به اراده اتیان ذی‌المقدمه، در حالی که مکلف اراده کند اتیان ذی‌المقدمه را، اون وقت وجوب غیری میره. اراده نکند، نه مقدمه وجوب غیری ندارد. ولیکن مرحوم شیخ این اراده اتیان ذی‌المقدمه را قید واجب می داند، یعنی قید واجب غیری می داند. می گه وجوب غیری مثل وضوء به نفسی هیچ شرطی ندارد، هر دو مطلق هستند و در اطلاق و اشتراط متساویین هستند، ولیکن وضوء به غیری رو ذات مقدمه نمی رود. وضوء به غیری رو ذات مقدمه می رود که با اون مقدمه قصد توسل داشته باشد، یعنی در حین اتیان ذل مقدمه اراده داشته باشد که ذل مقدمه را اتیان بکند، که این اراده اتیان ذل مقدمه قید واجب غیری است نه شرط وجوب غیری است. این فرق بین المسلکین است. اما مسلک صاحب الکمال را مرحوم آخوند همین زور میگه که دیگر این احتیاج به ولی جواب دادن مفصل نیست، بطلانش بر واضح است. ایشان میفرماید بر اینکه راستم میفرماید این جهت را میفرماید، یعنی راست که درست است، حرف صحیح است، میفرماید ملازم ما بین الایجابین اونقدر واضح نیست، چون که بعضی ها ما بین ایجاب ذل مقدمه و ایجاب مقدمه را ممکن شدن که اصلا ملازمه نیست. اما اگر این ملازمه باشد، اینها وجوب غیری با وجوب نفسی در اطلاق و اشتراط متساویین هستند، یعنی وجوب غیری تابع وجوب ذل مقدمه است فی الاشتراط و الاطلاق، این پر واضح است، این جای دیگر خدشه نیست. این ولی توجه کردید این وجوب غیری که رفته است رو مقدمه به خاطر وجوب ذل مقدمه است. اگر در یه صورتی ذل مقدمه نیست، یعنی مشروط به شیء است که حاصل نشده، معنا ندارد وجوب غیری به مقدمه برود. اگر وجوب نفسی رفته رو ذل مقدمه در یه موردی، باید مقدمه‌اش هم وجوب غیری پیدا کند، بناهن در ملازمه اینها باید در اشتراط اطلاق متساویین بشود. این حاصل حرفیست که صاحب کفایه فرموده است. بعضی ها توجه کردید از اون اصلش از مرحوم آزیا باشد، توضیح کردن کلام صاحب المعالم را که با کلام صاحب معالم یه سر و ته دارد، مطلب بدی نیست. گفتند بر این که هیچ وقت صاحب معالم نمیخواهد بگوید وجوب غیری که رو ذات مقدمه می رود، وجوب غیری مشروط است به اراده اتیان ذل مقدمه، یعنی انسان اراده کرد اتیان ذل مقدمه را، اون وقت وجوب غیری رو مقدمه می رود. وجوب غیری خودش مشروط است به اراده اتیان ذل مقدمه، این حرف صاحب معالم نیست. بلکه مراد صاحب المعالم قضیه حینیه است. توجه کردید که مرحوم آزیان قضیه را در مقابل اقسام قضیه که مشهور است، ضروریه، مطلقه، دائمیه، مشروطه، در مقابل آنها ایشان یک قضیه حینیه هم درست کرده است که یک قضیه حینیه داریم ما، که فرموده است مراد صاحب المعالم از این کلامش قضیه قضیه حینیه است، یعنی در اون وقتی که مکلف اراده دارد نماز بخواند، در اون وقت وجوب غیری متعلق می شود به مقدمه، نه اینکه وجوب غیری قضیه مشروط است، شرطش اراده ذل مقدمه و وجوب غیری معلق بر اون اراده است، که اگر اون اراده باشد وجوب غیری بل هست و الا وجوب غیری نیست. بلکه قضیه قضیه حینیه است، تقیید نیست، یعنی یه زمانی هست که مکلف اراده دارد اتیان به ذل مقدمه را، در این حین وجوب غیری میره رو مقدمه. ظاهری عبارت معالم هم همین زود است، فرموده است برای حجت قائلین بر وجوب مقدمه اینما تنحز لإثباتهی، یعنی اثبات وجوب مقدمه فی حال کون المکلفی مریدن للصلات انزل مقدمه را، فی حال یعنی حین، در آن حینی که انسان و مکلف اراده دارد زل مقدمه را اتیام بکند، در آن حال وجوب غیری متعلق می شود. این بله گفتن عیب ندارد. بعضی ها فرمودن که نه اینم درست نیست، بعضی ها گفتن نه عیب ندارد، حرف بدکی نیست. عرض می کنم بله این قضیه حینیه که فرمودن این اصلش درست نیست. چرا؟ برای آنکه سابقاً عرض کردیم ما که شرط در قضای آرامیجیم شرط الحکم است، معنای شرط الحکم بودن این است که زائل این حکم در احکام جعلیه میگوییم ها، در اون احکام انشائیه جعلیه که یکی هم از اونها وجوب غیریست، زائل حکم فرض وجود او را می کند. معنای این که این شرط الحکم است، توجه کردید تا مادامی که این نباشد حکم نیست، معناش این است که فرض وجود او را کرده است. بدون جد ما گفتیم فرقی نمی کند شار، یعنی در مقام ثبوت فرقی نمی کند ها، شاره بگوید بلی از استطاعت یجب علیه الحج ایها البالغ العاقل ایها المؤمن یا ایها الذین آمنوا از استطاعتم علیهکم الحج، اینجور بفرماید که نفس وجوب را در قضیه شرطیه ذکر کند، یا بفرماید بر این که المستطیع یجب علیه الحج. هیچ گفتیم در مقام ثبوت فرقی ندارد، در مقام ثبوت شارع فرض کرده است تحقق استطاعت را برای بالغ عاقل، و با فرض تحقق آن استطاعت این حکم وجوب را رو حج برده است. فرق نمی کند این را به قضیه شرطیه بگوید یا به قضیه وصفیه بگوید، هیچ فرق نمی کند. قضیه شرطیه با قضیه وصفیه گفتیم در مقام اثبات فرق دارند، که توضیحش دیگر گذشت، که اگر بگوید بر این که البالغ العاقل از استطاع رجب علیه الحج، این مفهوم دارد، مفهومش این است که بالغ عاقل مستطیع نشد حج وجوبی ندارد. توجه کردید؟ بدون زده کرد از یه روایتی استفاده می شد که مطلق المکلف حج برش واجب است، این بله قید می زند او را. توجه کردید؟ و اما اگر بگوید البالغ العاقل المستطیع یجب علیه الحج، گفتیم این مفهوم ندارد، منافات ندارد که بالغ عاقل با قید دیگری هم البالغ العاقل المبذول له الحج یجب علیه الحج، این را هم دیگه تنافی ندارد، مفهوم ندارد، سابقا توضیحش را گفتیم. ولیکن به حسب مقام ثبوت اینها هر دو شریک هستند در این که این قید استطاعت فرض الوجود شده است، بدون جهت تحصیل او بر مکلف واجب نیست، حج را از مکلف خواسته است الا تقدیر این چون مکلف استطاعت داشته باشد. قضیه شرطیه مکلفی که برای او استطاعت محقق است از او حج را خواسته است، بدون جهت قضیه حقیقی بلی قضیه شرطیه با قضیه وصفیه در حقیقت برمی گردد در مقام ثبوت به یه شکل، در مقام اثبات فقط فرقی دارد. روی نساس میگیم آه این قضیه حقیقی حینیه که می فرمایید، این حین فرض وجود شده است یا نشده است در مقام جعل الحکم؟ اون وقتی که شارع مثلا وضو به غیری را رو غسل صبح میبرد یا وضو میبرد، تحقق زمانی که مکلف اراده صلات را دارد، این تحقق این حین را فرض کرده است یا نکرده است؟ اگر فرض نکند قید نمیشود، و اگر فرض کرده شده است شرط وضو به غیری. وضو به غیری مقدمه علا تقدیری است که این زمان محقق بشود، منتها یه وقت شرط اراده صلات می شود چون فرض شده است، یه وقت زمانی که در او اراده صلات شده است. این نتیجتا فرقی نمی کند که وضو به غیری با وضو به نفسی از تبعیت خارج می شود، چون که وضو به نفسی، درست توجه کنید چه می گویم، چون که وضو به نفسی که نمیتواند مشروط بشود یا قضیه حینیه بشود، خود وضو به نفسی، یعنی وضو به نفسی بر صلات ثابت بشود در اون حینی که اراده صلات را دارد مکلف، این غیر معقول است. و بگر فرض کنید مکلف اراده صلات را ندارد، صلات دیگه واجب نیست، چون که اون حین موجود نشده است، باید فرض وضو بشود شرط. پس وجوب ذل مقدمه که نمیتواند حینیه بشود، قضیه حینیه بشود، یعنی حین اراده صلات در زعل وجوب نفسی فرض بشود، تقدیر بشود و مولا او را فرض بکند، او که ممکن نیست. پس وجوب نفسی نسبت به اون حین اراده صلات مطلقه است، ولیکن وجوب غیری که رفته است رو غسل صبح یا وضو، این وجوب غیری به اون حین مشروط است، چون که گفتیم قضیه حینیه برمی گردد تقدیر اون حین. فرقی نمی کند، همون محصولی که گفته می شد اگر وجوب غیری مشروط بشود به اراده اتیان ذل مقدمه، قضیه تبعیت به هم می خورد، وجوب غیری از فرعیت بر وجوب نفسی خارج می شود، در اتفاق اشتراط متساویه نبودند، قضیه حینیه هم بشود همین زور است. سرش این است که در قضیه حینیه در احکام جعلیه باید مولا فرض وجود اون حین را بکند که جعل به لحاظ او بشود، بدون جهت فرق نمی کند. بر این که بگوید بر این که اذا مثلا دخل الوقت وجبت الصلات به قضیه شرطیه بگوید، یا قضیه حمنیه بوده باشد، بگد که یجب الصلات عند دخول عند زوال الشمس، عند را قید بر یجب بگیرد، قضیه حینیه است که باید در هر دو فرض وجود باید بشود، چه قضیه شرطیه بشود که اذا زالت شمس وجبت الصلات، یا بگوید یجب الصلات عند الزوال، هر دو یکی هستند، یکی قضیه حینیه است یکی قضیه شرطیه، یعنی در مقام ثبوت یکی هستند که در هر دو فرض وجود شده است، اون زوال و اون حین حکم لا تقدیر اوست، منتها در یه زاب عنوان قضیه شرطیه تعبیر شده است، یه زاب عنوان قضیه حمنیه تعبیر شده است که از او تعبیر به حینیه می شود. بله، بدون جد این حرف صاحب معالم بله یه مرجع حسابی ندارد و قضیه حینیه درد را دوا نمی کند. اما کلامی که مرحوم شیخ فرموده است، مرحوم شیخ فرموده است که قصد التوسل، توجه کردید، این قصد التوسل قید الواجب است، یعنی قید واجب غیری است. مرحوم صاحب کفایه در کفایه خیلی اهمیت داده است به این کلامی که از شیخ نقل شده است، از شیخ مرتضی قدس الله سره که تلامزهش نقل کردند، که این اراده اتیان و قصد توسلی که هست، توجه کردید، این قید واجب است، شروع می کند در کفایه به این که این حرف را ببیند که چه جور بل از بین می برد. ایشان اینجور می‌فرماید، درست توجه کنید، میگوید از شیخ یا کسی که مسلک شیخ را دارد از او پرسیده می شود این وجوب غیری که متعلق به مقدمه می شود این ملاک وجوب غیری چیست؟ این ملاک وجوب غیری چیست؟ چرا وجوب غیری بناء علی الملازمه متعلق می شود به مقدمه؟ باید جواب بگوید که ملاکش مقدمیت همون توقف، همون این همین که سابق ولی روز چهارشنبه برج می کردن ملاک وجوب غیری عنوان توقف است، نه ایساد، اینجا صاحب کفایه دارد اون را. می فرماید ملاک وجوب غیری مقدمیت یعنی توقف است، یعنی توقف زل مقدمه است به ذات مقدمه. می فرماید این ملاک در ذات مقدمه است، چه مکلف او را به قصد توسل به قصد و توسل الی ذل مقدمه ایتیان بکند چه به این قصد ایتیان نکند. ملاک این که شارع واجب کرده است این قصد صوب را، چون که صلات باید به صوب طاهر واقع بشود، در صوب طاهر واقع بشود، این توقف دارد، این مقدمیت دارد این غسل صوب. خب کسی قصد توسل نداشت صوبش را شست، خب لا محال دیگرم اون غرض شم و ملاک قائمه به این قصدم هست دیگر. پس چه جور می شود اون چیزی که دخل در ملاک ندارد قصد توسل و قصد ایصالی که دخل در ملاک وجوب غیری ندارد، یعنی ملاک واجب غیری، چه زور می شود او قید بشود به واجب غیری به فعل؟ چیزی شاره چیزی را قید عقض می کند که او دخل در ملاک داشته باشد. ایشان می فرماید اگر کسی برگردد بگوید نه این دخل در ملاک دارد، قصد توسل قصد ایصال در ملاک مدخلیت دارد، از خودتان نگویی که ملاک فقط توقف است و مقدمیت است، قصد ایصال مدخلیت دارد. میگه اگر اینجور بوده باشد لازمش این است که انسان اگر صوبش را تطهیر کرد لا به قصد توسل الی الصلات بعد صلات را ایتیان کرد کافی نبوده باشد، یا فرض کنید وضو گرفت لا به قصد توسل الی الصلات بلکه به جهت امر آخری توجه کردید ولو استحباب نفسی باشد یا کون طاره باشد، این بعد بخواهد با این وضو بخواهد نماز بخواند باید مجزی نباشد. چرا؟ چون که ملاک اونی که صلات بو موقوف است ذات الوضو نیست، ذات تطهیر صوب نیست، اون تطهیر صوبی است که به قصد توسل بوده باشه. میگه در ملاک وجوب غیری مدخلیت دارد، این معناش این است که قید اونی که قید صلات است غسل خاص است، وضوء خاص است، توجه کردید؟ نه ذات مطلق الوضو توجه کردید ولو به وجه قربی، یا فرض بفرمایید مطلق تطهیر صوب و بدن. پس ما باید درست توجه کنید، اگر ملتزم شدیم که این عیسی در ملاک وضو واجب غیری مدخلیت دارد، باید ملتزم بشویم در مواردی که قصدی سال ندارد مقدمه را ایتیان کرد، دیگر نمیتواند با اوزل مقدمه را ایتیان کند، این را هم کسی نمیتوند ملتزم بشه. پس باید ملتزم بشوی آنی که معخوز در صلات است نفس الغسل است، و آنی که ملاک وجوب غیری است نفس توقف است و نفس المقدمیت است. خب این نفس توقف و مقدمیت قائم به ذات المقدم است، قصد توسل مدخلیت ندارد. پس فتوش به بر این که متعلق وجوب غیری را به قصد توسل مقید کردن، این مثل تقیید بله انسان است به حجر در زایی که بگوییم الانسان حیوان ناطق، بگیم انسانی که با بله پیشش یه سنگ بزرگی است اون حیوان ناطق، اون دخلی ندارد در ملک، در حکم خلیت ندارد، حجر باشد یا نباشد انسان حیوان ناطق است. پس نتیجتی می شود متعلق وجوب غیری ذات المقدمه است. بعد ایشان می فرماید خدا رحمتش کند بله محقق خونسا بر خراسانی را می فرماید بله اگر خواست کسی مقدم علا و تل عباده واقع بشود، به خواست که مقدم علا و تل عباده واقع بشود و علا و تل امتصال واقع بشود که به داویت امر غیری او را اتیان بکند به نحوی که عبادت بشود، برای قصد توسل لازم است. مثل فرض بفرمایید اگر گفتیم وضو مستحب نفسی نیست یا ولی استحباب نفسی ندارد، انسان وقتی که وضو را اتیان می کند همون حرفی که سابقا فرمود، اون وقتی وضو عبادت می شود، اون وقتی به داویت امر غیری اتیان می شود، اینجا دارد ها، اون وقتی وضو به داویت امر غیری اتیان می شود و امتصال می شود و اون وقتی مکلف مستحق ثواب می شود چون که عملش اشق الاعمال می شود که این وضو را برای صلات بگیرد، اون وقت بلی این امتصال می شود. امتصال غیر از متعلق وضو به غیری بودن است. ما کلام مندن متعلق وضو به غیری است که متعلق وضو به غیری چیست؟ ما در او بحث می کنیم، می گیم او ذات المقدم است، منتها در مقدماتی که باید به نحوی عبادت واقع بشوند چون که صلات مقید به وجود عبادی آنهاست، اونجا باید قصد امتصال بشود، خوب نیب ندارد قصد امتصال بشود، ولیکن در جاهایی که معتبر نیست به نحوی عبادت واقع بشود که وضو به غیری توسلی است، متعلقش ذات العمل است، میگیم اونجا اگر ذات العمل را انسان اتیان کرد واجب غیری را متابعت کرده است و وضو به غیری ساقط شده است چون که متعلقش اتیان شده. این حرفه ها را که خدا رحمتش کند در کفایه فرموده، دیگر یه بله خواسته است از اینها نتیجهی بگیرد. نگاه کنید به نتیجهی که میگیرد. ایشان میفرماید نتیجه این حرف که ذات المقدمه واجب است، دیگر توسل به اون مقدمه لازل مقدمه در متعلق واجب غیری معخوض نیست. لازمه اش عبارت از این است که غریقی هست، فرض کنید در دار مغصوبه، مالکش به هیچ وجه راضی نیست که من داخل اونجا بشوم و توقف دارد این گاز غریق نفس محترمه به دخول من در اونجا، یا فرض کنید در مکانی حریقی افتاده است، همسایه خونش میسوزد، من اگر بخوام اتفاق بکنم باید خونه این همسایه دیگر بروم که هیچ یه پیر زنیست که راضی هم نیست، میگه کسی نم نمیذارم بیاد خونه من از این زارت بشود. توجه کردی متوقف هست این گاز غریقی یا اطفاء حریقی که اونها واجب فعلی هستند، دا این گاز غریق این فعلی قیده اون این گاز و اطفاء است، که این گاز که معلوم است که فعلیت پیدا میکند، اطفاء هم اطفاعیست که به مرتبه شدید است، اون مسلمان را از کار می اندازد که واجب فعلی است. خب شخصی توجه کردید بلی التفات به این توقف را ندارد. ایشان می فرماید ها کسی بلی چون که اتفا که واجب شد، انگاز که واجب شد، مقدمش دخول در ملک الغیر است، غصب است دیگر، مقدمش دخول در ملک الغیر است بلا رضا، بناهم بر این که مقدمه واجب ذات مقدمه واجب واجب است، این دخول واجب می شود دیگر. نتیجه چه می شود؟ نتیجه می شود که کسی که توجه کردید می تواند غریق را انقاض کند، اطفاء حریق بکند، ولیکن ملتفت نیست به این توقف. توجه کردید؟ یعنی ظاهری کلامش این است که ملتفت نیست که تو اون خونه کسی غرق می شود، اصلا ملتفت نیست که اون خونه می سوزد. توجه کردید؟ ولیکن ولی به کیف خودش که گفت و میرم خونه این پیر ازم ببینم چه جور خونه ای دارد. دا ایش توسل نیست، دا ملتفت نیست اصلا به زل مقدمه که غریقی هست اونجا باید غریق انقاض بشود، حریقی هست باید اونجا اطفاء بشود. داخل این خونه پیرزن شد چینم زیغداد می کند، اعتنان که نشد داخل شد چی جردش کند. نتیجه این حرفه های ایشان اینجور می گیرد که این شخص فقط متضرریست، معصیت مرتکب نشده است. این شخصی که داخل شد به این خونه ولیکن ملتفت به این مقدمیت نبود، فقط متضرریست، چون که قصد داشت غصب بکند دیگر. توجه کردی؟ چون که ملتفت نبود که بله مقدمیت دارد به واجبی، چون که مقدمیت دارد واجب است، فعلا حرمتی ندارد، اینا را ملتفت نبود. بدون جهت این شخصی که داخل شد فقط نسبت به دخول متضرری است. این کسی که ببینید چه جور معنا می کنم عبارت را، اون کسی که ملتفت به این مقدمیت نیست، یعنی به ذل مقدمه التفاتی ندارد، این شخص نسبت به مقدمه تضرری کرده است. بعد می فرماید ولیکن اگر ملتفت به مقدمیت شد، دود را می بیند که از اونجا در میاد، دیگر ملتفت به مقدمیت شد، معذالک داخل شد ولیکن قصد توسل نداره، میگه ما میریم خونه را ببینیم بلکه یه خورده همونجا بنشینیم. توجه کردید؟ اما قصد این چون دود را خاموش بکند، آتش را خاموش بکند، نه ندارد این را. میگه کما این که اگر ملتفت شد به مقدمیت، معذالش داخل شد و قصد توسل نداشت، این نسبت به ذل مقدمه تجری دارد، یعنی نسبت به مقدمه حلال واقعی است، تجری هم نیست، نسبت به ذل مقدمه تجری دارد که هنوز اراده امتصال نکرده است. بعد از داخل شدن هم اگر امتصال کرد تجریش هست، اون وقت تجری داشت، حین دخول تجری داشت نسبت به ذل مقدمه. خب اگر اصلا این گاز نکرد که اون هم سوخت و از اول اشیا هم سوخت یا غریق غرق شد، که نسبت به ذل مقدمه معصیت دارد، او خارج از فرضشه. فقط فرضش این است که اگر فرض بفرمایید اون شخص ملتفت به مقدمیت شد، مقدمه را اتیان کرد، داخل به دار غصبی شد، ملتفت بود به مقدمیت که این گاز موقوف به این است، اطفاء موقوف به این است، این دخول اراده توسل نشد که به این دخول من او را خاموش بکنم، این نسبت به ذل مقدمه تضرری دارد. پس در صورت عدم التفات نسبت به مقدمه تضرری دارد، مال التفات و قصد توسل نکند، اصلا قصد توسل ندارد، ها موقع دخول اصلا قصد ندارد، اصلا توسل را، نسبت به ذل مقدمه متضرری است. و اما نه، اون وقتی که داخل می شود، این شکل سوم را می فرماید، ملتفه به مقدمیت هست، می بیند که اون شخص جیغ می زند که ایال مسلمین غرق شدم برسید دادم، یا دود را می بیند، ملتفه به مقدمیت بود. توجه کردید؟ ولیکن این می خواست به خونه این زن که داخل بشود، چه آدم اونجا غرق بشود چه نشود، این دایی مستقل داشت که داخل بشود. توجه کردید؟ و این خونه داخل بشود به ملک غصبی، منتها الان که توجه کردید دید که اون شخصم تیغ میزند که به دادن برس یا دود در میاد از اونجا، گفت خوب داخل میشویم او را همین گاز میکنیم، قصد توسل کرد در بده این در دخول، ولیکن خودش دایی مستقل داشت به این دخول، به حیث اون که اگر این با بر التفات به اون واجب هم نبود، به مقدمیت نبود، این دخول را موجود می کرد. میگه اینجا اصلا هیچ تجری هم نکرده است، نه نسبت به دخول، چون که داخل شده است، توجه کردید حلال بود دخولش، مقدمه واجب است، ذات مقدمه واجب است، نسبت به زیر مقدمه هم هیچ تجری ندارد، چون که اراده داشت دارد که این گاز بکند او را دیگر. منتها درست توجه کنید چه میگه. میگه این ارادهی که داشت که این زنش به خانه زنش علا کل تقدیر داخل میشد، این ارادهی توسل اون دایی نفسیش را معکد میکند. یعنی اگر این ظلم مقدمه نبود، این گاز نبود، این نبود، این داخل میشد. الان که اراده توسل را دارد، میبیند که مقدمه ای واجب است، این داییش یه دایی دیگر به او منظم میشود. قهرن چی میشه؟ انسان در فعلی دو تا دایی داشته باشد، قهرن داییش قوت میگیرد. توجه کردید این کلام کلامی است که فیگ فی ملک الدخول فی ملک الغیر، بله بله، اون دخول در اون صورت داخل ملتفت نباشد، متجری است، ملتفت باشد، متجری نسبت به ذل مقدمه است، لا به دخول، در صورت سالسه به هیچ کدام متجری نیست. اینها را از ثمرات تعلق وجود به ذات مقدمه میگیرد در کفایه. این شب مهلت برای شما و ما، ولی فکر کنیم انشاءالله اگر توفیق شد ببینیم این تفریعات صاحب کفایه. منم ندیدم کسی در این تفریعات خدشهی بکند. به نظر ما این است که این تفریعات خیلی حرف بی خودی هستند، یکی صحیح نمی شود. فکر کنید این شب تا ببینیم.